19 اردیبهشت ماه 1388، برابر با 22 صفرالمظفر 1389، سخنرانی محقق و دانشمند و ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه. موضوع سخنرانی متمدن و متجدد.
به علتی خلاصه شده بیشتر تجلد یا تمدنه و قبلا میباید معذرت بخوام از خانم ها و آقایان که در ایامی که در حال موضوع خاصی تر هست و قاعدتا باید به اون که با این روزها متناسبه و مصلحت هر سخنرانی و هر گوینده موضوع صحبتش به متناسب با اون موضوع تعیین میکنه، ولی موضوع صحبت من ظاهرا تناسبی نداره، ولی این ظاهرنه و باطنا به نظر من تناسب بسیار زیاد داره، خاطر اینکه همه مذاهب بزرگ عالم و بالاخص مذهب اسلام برای تکامل بشری و برای غنای فرهنگی و معنوی انسان و دور کردن انسان از وحشیگری و نزدیک کردن انسان و بشریت به قله اوج تمدن و فرهنگ و معنویت به وجود آمدن و ظهور کردن. و این که میگم بالاخص اسلام برای اینه که مذاهب دیگر عالم، مذاهب بزرگ و به هم فاقدن رجعه معنوی و اخلاقی و روحی بشر را رسالت خودشان تعیین کردن و تکامل روحی و معنوی و اخلاقی بشر را، در صورتی که اسلام در این حال یک مذهب تمدن ساز است و جامعه ساز. و بنابراین اگر موضوع صحبت من تمدن یا تجدد هست و بحث درباره این که فرهنگ چیست و بحثیگری چیست و متمدن چیست و متجدد چیست، میبینید در متن رسالت اسلام و در متن اسلام نهفته است و یکی از اساسی ترین مسائلی که هر مسلمانی باید مدام به نام اسلام در ذهنش مطرح کنند، بلکه روشنفکران و تحصیل کرده هایی که به جامعه های اسلامی وابسته هستند که به رسالت مستقیم تجدد یا تمدن جامعه خود را و خود را بر عهده دارند. یکی از حساس‌ترین مسائل و بلکه حساس‌ترین و حیاتی‌ترین مسئله این که امروز برای ما باید مطرح بشه ولی متاسفانه تاکنون مطرح نشده، مسئله تجددی است که امروز در همه جامعه های غیر اروپایی و نیز در جامعه های اسلامی باید روبرو هستیم و طرح این که این تجدد با تمدن چه رابطه ای داره و آیا چنان که به همه ما فهموندن آیا تجدد مترادف با تمدن است یا نه تجدد بحث دیگه ایست و یک قدیده اجتماعی دیگه ایست و با تمدن هیچ ارتباطی نداره. ولی متاسفانه به نام تمدن تجدد را به خورد جامعه های غیر اروپایی داده در این 100 سال و 150 سالی که همه جامعه های غیر اروپایی و من جمله جامعه های اسلامی در برخورد با غرب و تماس با تمدن غربی قرار گرفتن و باید متجدد می دادن و غرب هم رسالت متجدد کردن این جامعه ها را بر عهده گرفت، ولی به نام متمدن کردن و آشنا کردن این جامعه ها با تمدن و به ما تجدد دادن. به ما که می گفت این ما یعنی همه جامعه های غیر اروپایی و چنین معنی کردن که همین تمدن است. و سالها پیش باید روشن فکران ما متوجه می شدند و به مردم ما می فهموندند و ما را روشن می کردند که تجدد مسئله دیگه ای و تمدن مسئله دیگه ای. و جامعه هایی که تمدن می خواهند به تمدن از طریق تجدد نمی توان رسید. اما نگفتن چرا تحقیق کرده آقا روشن فکران جامعه های غیر اروپایی در این سخت نتر 50 سالی که اروپا رسالت متجدد کردن این جامعه ها را بر عهده داشت و هدف از متجدد ساختن همه انسان های غیر اروپایی بود، روشن فکران ما متوجه چنین مسئله نشدن. علتش رو خواهم گفت در ضمن این بحث. بنابراین می‌بینیم که اساسی ترین مسئله به عنوان ما که انسان‌هایی هستیم در این قرن و با چنین پدیده مستقیما و روزمره سر و کار داریم که با سرنوشت ما و جامعه ما و همچنین با اعتقاد اندیشه و روح ما سر و کار داره، این و همچنین حساس‌ترین مسئله ای که برای ما به عنوان مسلمان مسئله که وابسته به دینی هستیم که در مسئله تجدد تمدن فرهنگ بشری و زندگی این دنیایی انسان هم تعهد داره، هدف داره و هدایت. برای این بحث چند اصطلاح من دارم که با اون اصطلاح ها هم میزنم و اگر اونها مبهم باشه همه بحث من مبهم خواهد موند. و من عرض میخوام که ناچار قبل از این شروع به عرض مسئله بکنم و مطلب رو تحقیق کنم، ناچار زبان خودم رو باید اینجا معنی کنم و معنای خاصی را که برای این اصطلاحات قائلم اون معانی رو اصل توضیح بدم. من روی چند کلمه چند اصطلاح اساسی که چنی به فهم این بحث است تکیه میکنم و اونها رو معنی میکنم و بعد وارد بحث میشم. اول این اصطلاح روزمره و رایجی که در جامعه ما و همه جامعه های دنیا اروپایی و غیر اروپایی به شدت رایج است چه معنا داره؟ روشنفکر به چه کسی میگیم روشنفکر؟ چه کسانی هستند و چه رسالتی و نقشی بر عهده دارند در جامعه خودشون؟ اصلا کیها هستند روشنفکر؟ دوم، روشنفکران در اروپا یک قشر خاص و مشخص جامعه اروپایی هستند. کیفیت پیدایششون، تکوینشون، رشدشون و همچنین طرز عملشون در جامعه و نقشی که در جامعه خودشان بازی میکنند روشنه. در کشورهای غیر اروپایی مثل کشورهای اسلامی، کشورهای افریقایی، اینها هم دارای یک قشر روشنفکری هستند و یک عده‌ای هم پیدا شدن به نام روشنفکر که مردم هم به اینا روشنفکر میگن. اینها چه فرق دارند با روشنفکران اروپایی و آیا فرقی دارند یا کاملا ادامه نهضت روشنفکران اروپایی هستند؟ در کشورهای غیر اروپایی من جمله کشورهای اسلامی. دوم، کلمه اسیمیلاسیون. این کلمه اساس همه مباحثی و سرنوشتی است که ما امروز دچارش هستیم، ما غیر اروپایی ها و ما مسلمان ها. و یک بحث دیگه به نام الیناسیون. الیناسیون یعنی از خود بیگانه شدن آدمی، یعنی انسان خودش را گم بکنه و یک شیء دیگری را و یک طرف دیگری را به جای خودش احساس کنه در خودش. یک نوع بیماری بزرگ اجتماعی و روحی انسان است. اسیمیلاسیون یعنی انسان خودش را عمدن یا دلغم شبیه یک کس دیده ایده تازه، یعنی شبیه ساختن خود شبیه دیگری. انسان وقتی که به این بیماری دچار میشه هرگز متوجه شخصیت و اصالت و خصوصیات خودش نیست، بلکه اگر متوجه باشه نسبت بهش نفرت داره. برای اینکه از همه خصوصیات شخصی خودش یا اجتماعی فامیلی خودش یا ملی خودش اجتماعی خودش دور بشه، خودش را به شدت و با وسواس فراوان بیقید و شرط شبیه دیگری میکنه تا از ننگی جا در خودش و در هر چه منصوب به خودش هست احساس میکنه بری باشه و از هر گونه افتخار و فضائلی که در دیگری احساس میکنه برخوردار بشه. هر این اصلا به چندین کیفیت و صورت وجود داره و به چندین عامل و سویی داره. یکی از عواملی که انسان مست میشه ابزار کارشه. این در جامعه شناسی و روان شناسی کاملا آشکاره که هر کسی در مدت عمر میزانی که تماسش با یک ابزاری یا با یک فرم کار خاصی بیشتر است، کم کم شخصیت مستقل و حقیقی خودش رو فراموش میکنه و به جای خودش اون ابزار را احساس میکنه. مثلا کسی که دائما با یک ماشین و با یک پیچی سر کار داره، هر روز از صبح ساعت 7 تا 12 بعد از ظهر از 2 یا 3 تا ساعت 5 و 6 و 7 تا 8، این تمام احساسشو، افکارشو، حواسشو، همه خصوصیات انسانی معطله، تحصیله، فقط تبدیل شده به این که این پیچ را دستش بگیره و این عمل خاص ماشینی را که مأمور این عملش کردن انجام بده. مثلا یک نواری رد میشه از دروش، بعد میگن هر دو تا پیچ که رد بشه پیچ سومی رو یک پیچ بزن، یک مسئله بسرکن. این تبدیل میشه این انسانی که دارای عواطف گوناگون، فعالیت های مختلف، اندیشه های مختلف، سلیقه ها، کشش ها، نفرت ها، نمیدونم احساس ها، شوق های مختلفی هست، در تمام مدت بیداری در شبان روز در اکثر اوقات و فعالترین حالات و اوقات که زمان کارش هست تبدیل میشه به یک موجودی که عبارت است از پیچوندن یکی درمیان یا دوتا درمیان پیچ. این فقط و فقط در تمام 10 ساعت، 11 ساعت، 12 ساعت کار هیچی نیست. همه خصوصیات از تعدیل عبارت است از عمل متتابع یک نواختی که انجام باید بده. یکی از بزرگترین کارگردانان متفکرین هنری امروز جهان که بیش از هر کس به انسان خدمت کرده، یک انسانی را در فیلم نشان داد که این به وسیله ابزار کارش علینه شده، نماینده کامل یک کسی، یک انسانیه که تبدیل به شیء میشه، به شیء در اثر تماس دائمی با شیء بیشتر شیء را خودت احساس میکند تا خودت را خودت. این همین مثال مال همین کار این مرده. اولی که بغاوت بودن به این کار یک آدم آزادی بوده، احساسات داشته، روابط مختلف داشته، عده دوست داشته، عده همخیزش بودن، عده باعث دشمن بودن، این مخالفشون بوده، حالات مختلف یک انسان طبیعی. میان به یک کارخانه عظیمی که هیچ کارگری نمیدونه که ته این کارخانه کجاست و اصلا اون کالایی که از این کارخانه میاد بیرون چیه و هر کسی یک کار خاصی رو در یک گوشه این تمام عمرش انجام میده، اونجا به کار میکنه. کارش همینه که هر وقت دو تا پیچ کرد میشه، پیچ سومیره که یک پیچ چهارتر یا پیچتری هست باید یک پیچ بزنه. دو تا که رد میشه هیچ کار نکنه، پیچ سومی که رد میشه یک پیچ بزنه. تمام ده ساعت روز کارش اینه. این روز اول این نوار که میاد از اینجا همه کار میکنه. در زن خانمش، مادرش، پدرش، یکی از اقوام یا از دوستانش، نامزدش توی کارخانه میان دیدن اینه. اینو در انسان طبیعی وقتی که چشمش به یکی از عزیزانش میفته خود به خود کارش موقتا تعطیل باید بکنه، اصلا خود به خود میشه و میره باید احوالپرسی میکنه، روبوسی میکنه، نمیدونم از میخوان همدیگه رو ببینن، خوشحال از اینکه یک مسجد یکی از اقوام دورش دیده. که ها میبینه مثلا مادرت آمده بعد از یک سال دو سال که ببینه این چیزی میگذاره و به طرفش میره و احساسات انسانی کاملا تحریف میشه و فراموش میکنه از کاره. یک مسجده اینه که سود کارخانه کشیده شده، ماشینه آتش نشانی رو بازداشتار ریختن و تمام این کارخانه معطل شد به تاثیر و همه چیز به هم خورد. هزاران کارگر همه در حال غیرعادی که چه حادثه ای پیش آمده. بعد آمدن متوجه شدن که این آقا در وقت چشمش به مادر افتاده احساسات انسانی بروز کرده و رفته مادرش رو ببینه، با مادرش حرف بزنه و اون پیچ ها رو نپیچونده. اون پیچ ها که نپیچونده به یک جای دیگه که رفته این نوار در اونجا اشکال سوری شده، از یک کنترل دیگه که رفت شده اون کنترل برد خاموش کرده. برد خاموش شده دستگاه های دیگه متوجه شدن سود خطر کشیده شده. تمام کارخانه در حالت بسیط غیر آبی آمدن جریمش کردن، سمون بیرونش کردن، تنبیهش کردن. روز دوم، روز سوم کم کم این حالات درش کم شد. بعد نشانش میداد همین آدم به چه جور به وسیله این عملش مرخ شده. بود این دوتا پیچ گرد میشد، پیچ سومی رو میکنسید ایشون و دشمنش میامد. این همجور ما بهش نگاه میکرد. خواهرش میامد، نمیشنا خواهرش، مادرش، نامزدش، معشوقش، دشمنش، همسایه، هر کسی این در قیاس یا بیگانه در قیاس اینا خیره میشد ولی اونا رو تشخیص نمیداد. ولی اصلا روحش در برابر این چهره های آشنا، عزیز، خویشاوند، دشمن یا دوست کوچکترین عکس عملی نشان نمیداد. چرا؟ که او یک انسانی شده دنباله نه انسانی که در تاریخ تکامل پیدا کرده احساساتش، بلکه انسانی شده که در ماشین تبدیل شده به دنباله این آثاری که در دستش هست. دنباله این آثار بعد نشان داد این تو خیابان هم که را می رفت هر کسی که از اینجا رفت می شود یه خانومی یا یک مثلا کسی که لباس اونیفرم داشت به این دگمه ها تک سر بود، این بدون اینکه تشخیص بده حالت خودشه، حالت اونجا ره تو خیابون ره، یه پوری حمله می کرد که بیپشونه یکی در میون. چون جزی هیچ چیز نمون، هیچ چیز نمون در این سازمان های عظیم و پیچیده داری هم انسان را الینه می کنه. این شیعه، این پیچه، این دستگاه ماشینه که انسان را از انسانیتش منخلق می کنه، جدا می کنه و تبدیلش می کنه به ادامه یک شیع، دنباله یک شیع، دنباله یک دمزار، بین، کلنگ، ماشین. در سازمان وقتی اداری در سازمان های بزرگ هواپیمایی، بانک های بزرگ عظیمی که در اروپا هست در سازمان های اروپایی هم به اون محله سازمان های اداری بروکراسی نرسیده، 10,000 شعبه وجود داره، ردیفی شعبه ها گیشه ها هست، توی در گیشه یک آدم نشسته 30 سال توی گیشه یک عمل واحد انجام میده. این بلگاه میگیره یک ماشین میزنه، یکی جا میزنه، یکی میره به طرف، تمام. تمام مدت 20 سال این همه عمل رو در زندگی تکرار باید بکنه. مارسل موت میگه در بیماری روانی ناشی از پا میگه این دیگه فلان آقا فرزند فلان کس دارای این خصوصیات، دارای این حساسیت ها نیست. هستیم، وقتی اسمی که میبریم، اون اسمی که پدرش توش گذاشته مادرش یا اسم فامیلش میبریم، کمتر احساس خودش رو میکنه تا شماره گیشه که میبریم. یعنی وقتی میگیم که گیشه 293، این درست خودش رو میبینه، خودش رو احساس میکنه، تمام شخصیتش خلاصه شده به آقای گیشه 293. این انسان است که به وسیله فرم و کار شکل کارش علینه شده. علینه در لغت یعنی جن در آدم حلول کردن. در قدیم جن زدگی وجود داشت، به کسی که دیوانه می شد می گفتن که این جن درش حلول کرده، به جای عقلش می شفته، عقلش از بین برده، حالا جن در روحش هست و اون وقت خودش دیگه احساس نمی کنه، یک جن به در خودش احساس میکنه. همین پس امروز جامعه شناسان و روانشناسان برای این بیماری آوردن که اون همانطور که در سابق یک انسان عاقلی جن که جن زده که میشد، یعنی جن در حلول میکرد و اثر تماس با جن یا جن رو تماس پیدا میکرد، انسان امروز در برابر تماس دائمی با یک ابزار خاص ماشینی یا یک شکل یک نواخت پشت دائمی بیرحم سازمان های وسیع اداری، این انسان تبدیل میشه به یکی از اعضاء اون اداره یا یکی از اعضاء این ماشین، نه یکی از اعضاء خانواده عظیم بشری. اون کنکر در خودش احساس میکنه، حتی خصوصیات خصوصی خودش را احساس نمیکنه، گم میشه. یعنی همونطور که جن میگفتن در آدم سالم حلول میکنه و اون رو دیوانه میکنه، همونطور هم در انسان امروز ابزار کارش درش حلول میکنه یا شکل کارش درش حلول میکنه و شخصیت اصیل و درست انسانی او کم کم از بین میره و شخصیت ماشین ابزار کارش یا شکل کارش یا سلسله مراتب اداریش درش حلول میکنه و بیشتر وقتی احساس میکنه خودش ره، بیشتر اون شی ره احساس میکنه خودش. یک نوع دیگه جن زدگی یا رسوخ یک پدیده دیگه در آدم که انسان را از خود بیگانه میکنه یا یک جامعه را از خودش بیگانه میکنه، به این مسئله در نا فر قطع بره عبارت است حلول یک طرز تفکر، یک فرهنگ، یک بینش، یک ذوق خاصی که مربوط است به یک جامعه خاصی که با جامعه ما مثلا شباهت نداره. او جامعه، این جامعه یک ذوق خاصی داره، طرز فکر خاصی داره، مردمش دینش خاصی، هدفها، آرزوها، دردها، احتیاجهای خاصی دارن، طرز تفکر خاصی هم دارن که خاص به خودشونه و متناسب با وضع اجتماعی خودشونه. بعد در اثر تماس با یک جامعه دیگه که وضع دیگه داره، نیاز اون مجموعه افکارشون به طرز تفکرشون به و سلیقه و ذوقشون به احتیاجها و دردهاشون به تحمیل میکنن یا تزریق میکنن به عده‌ای از افرادی که در جامعه کاملا مختلفی که طور از این جامعه هست با بعضی دیگه و شرایط دیگه زندگی میکنن، این درز فکرشون دینششون رو تذیر میکنن به یک شده از افراد جامعه دیگه، بعد یک عده‌ای پیدا میشن مخ شده به چه صورت؟ به صورتی که این انسانی در چنین جامعه زندگی میکنه با یک تاریخ خاص، با مذهب خاص، با خصوصیات خاص، با روابط اجتماعی و اقتصادی خاص، بعد طرز تفکرش مال این جامعه نیست، طرز تفکرش در اثر تماس یا تبلیغ از یک جامعه دیگه گرفته شده، بعد انسانی متناقض درست میشه، انسانی که خودش مال یک جامعه ایست، فکرش مال جامعه دیگه، و به این صورت یک انسان یا یک جامعه ممکن است به وسیله یک جامعه دیگه که شبیه به اجتماع اونها نیست زمانشون شبیه به زمان اونها نیست علیه بشن، یعنی از خودشون بیگانه بشن. و بعد این جوان، این تحصیل کرده، این روشنفکر یا فاحشه مربوط به یک جامعه است، اما و دارای یک شخصیت متناسب با اون جامعه است، اما نه اون جامعه خودشو میشناسه، نه تاریخ خودشو میشناسه، نه خصوصیات خودشو میشناسه و نه میشناسه خودش کی هست. و بعد خودش را او احساس میکنه، سنان که اون کارگر یا اون کارمند خودش را جیزت میا، خودش را اون پیچ یا مهره حس میکرد. اون انسانی که مال کشور شرقیست مثلا خودش را اروپایی حس میکنه، با همون ذوق اروپایی، با طرز تفکر اروپایی، با همون سلیقه و درایت، با همون رنجها، با همون غمها، با همون احساسها، با همون آرزوها. در صورتی که اون آرزوها، غمها، نیازها مال یک جامعه دیگه است و این در یک جامعه اصلا غیر متشابه با اون جامعه زندگی میکنه. این آدم از خودش بیگانه شده، بیماره. به چه صورت؟ بیمار کسیست که خودش یک چیزی باشه، بیمار روانی، ولی شخصیت خودش رو احساس نکنه و به جای شخصیت خودش شخصیت رو دیگر رو احساس کنه. شخصیت این طرز تفکر، سلیقه، ذوق، پسندهای آدم. و من که مال این جامعه هستم، این شخصیتم متناسب با این جامعه هست، اما اون شخصیت خودم رو احساس نمی کنم دیگه، چون مست شدم، چون طرز تفکر یک جامعه دیگه در من غلوب کرده. و بنابراین من یک آدمی چطور گاه پلنگم، یعنی خودم یک چیزم، وقتی که خودم رو احساس میکنم چیز دیگه احساس میکنم، دردهای رو احساس میکنم، دردهای خاصی دارم، این دردهای خاصی که دارم احساس نمیکنم چون خودم رو احساس نمیکنم، خصوصیات خودم رو احساس نمیکنم، دردهای دیگری رو که او درد داره من احساس میکنم، در صورتی که من خودم ندارم اون درد. این آدم بیماره، آدمی که درد گرسنگی داره، گرسنه اما احساس گرسنگی نمی کنه، بلکه احساس ناراحتی های و بیماری های یک آدم سیر در خودش می کنه. وقتی کسی سیر میشه، یک نوع ناراحتی هایی داره مربوط به سیری، یک نوع قصه هایی داره مربوط به سیر و پر بودن، یک نوع آرزوهایی بعد از شکم سیر به ذهن آدم می آن. آدم گرسنه نه، آرزوها ذوق پسندش، آرزوش سلیقه است، دردش فرق داره. اما یه آدم گرسنه وقتی که علیه نمیشه به وسیله یه آدم سیر، خودش واقعا گرسنه است، اما به جایی که احساسات، دردها، رنجها یه آدم گرسنه را احساس کنه، چون به وسیله او علیه نشده، یعنی شخصیت او را به خروج کرده، رنجها و آرزوهای یک آدم سیر در خودش شکل میکنه. مثلا یک آدم گرسنه خود به خود دون فکر نانه، فکر زندگیه، فکر دردهای عینی و مادیشه، فکر غذای بچه‌شه، فکر کمبود کالریشه، فکر کمبود ویتامینشه، فکر کمبود غذای بچه‌هاشه، به فکر این چیز هاشه. آرزوهاش هم شبیه به اینه، آمالش هم شبیه به اینه. یه انسانی که سیره، پره و درد مادی نداره، از همه جهت اینها فراهم براش، غمهای خاصی میخوره. مثلا آرزوهای خاصی داره، دلش میخواد مثلا تابلو به لبخند ژکوند یه روزی در یک جای حراج بکنه، نصف ثروتش بده یا به هر قیمتی که شده اون تابلو رو بخره. آرزوی سیر اینه دید. بعد این آدم میبینیم گرسنه، کمبود غذایی در قیافه خودش، در قیافه زن و بچه و در خانواده، در منزلش، در محلش پدیداره، اما آرزوهاش اون شکلیه. غمهایی که داره غمهای یک ثروتمند سرمایه داره یا یک بچه سرمایه داره که همه چیز در زندگیش از نظر مادی فراهمه. این آدم مریضه، چون خودش این دیگه است، اما اون که را به نام خودش احساس میکنه کسی دیگه است. به این صورت جامعه های غیر اروپایی به وسیله جامعه های اروپایی علیه نشدن، یعنی از خود بیگانه شدن، یعنی این تحصیل کرده یا این روشنفکر جامعه شرقی مثل شرقی حس نمی کنه، مثل شرقی آرزو نداره، مثل یک جامعه‌ای متناسب با دردهای جامعه خودش درد نمی‌کشد، بلکه رنج‌ها، دردها، احساسها، نیازهای یک اروپایی که در سر حد عالی‌ترین ترقی سرمایه‌داری و به خودداری کامل مادی به سر می‌برد، دردها و رنج‌ها اون شکلی احساس می‌کنه. این که بزرگترین رنجی که و بزرگترین انحرافی که در جامعه امروز بشری وجود داره، انحراف روانی شخصیت‌های غیراروپایی که واقعیت‌هاشون چیز دیگه است، اما مردمشون چیز دیگه رو احساس میکنن، شخص دیگر رو احساس میکنن. در صورتی که در قدیم همین کشورهای اروپا غیراروپایی بودن در 230، ولی وقتی واردی شدیم ممکن بود تمدن امروز اروپایی هم نداشتن، اما هر کدوم خودشون بودن، احساساتشون و آرزوهاشون و طرز کارشون و معنویتاشون و تفریحاتشون و سلیقه‌هاشون و عیاشیهاشون و عبادتهاشون و همه کار برای خوبشون و هنرشون و زیباییهاشون و همهشون مال خودشون بود. در تفکر فلسفیشون، در تفکر مذهبیشون مال خودشون بود. وقتی من وارد یک کشور مثلا مثل هند میشدم یا برای یک کشور آفریقایی میشدم، میدونستن این کشور آفریقاییه، این کشور هندیه، سلیقه خاص خودش یه ساختمان، خاص خودش یه شعر، مثل خودش میگه شاید نقاطی مثل یه هندی میکنه، یک شاید دردهای هندی داره، تنو تفکر جامعه خودش داره، رنجها، بیماریها، آرزوهای خودشونه دارن، به مذهب خودشونم دارن، همه چیزش مال خودشه. در این حالی که از لحاظ سطح تمدن و خودداری مادی پایینم بود، ولی مال خودش بود همه چیز، بیمار نبود، گرچه تغییر بود و بیماری غیر از فرده. اما امروز جامعه اروپایی توانسته به همان میزان که مظاهری از تمدن خودش را وارد جامعه های غیر اروپایی بکنه و ابزارهای و کالاهای تولید مدرن و جدید خودش را در این جامعه ها به مصرف برسونه، به همان میزان توانسته یک نوع طرز تفکر فلسفی، یک نوع عقاید، یک نوع سلیقه ها و یک نوع رفتارهای خاص جامعه خودش را هم وارد این جامعه ها بکنه، جامعه هایی که هرگز متناسب با اون رفتارها و اون یعنی ها یا اون طرز تفکرها و اون جور سلیقه ها و پسندها نیست. و به این صورت به قول امیر ندو یکی از متفکرین بزرگ سیاه‌پوسته، یک جامعه های وجود آمده در خارج از تمدن اروپا مثل جامعه های ما، جامعه های موزایی، جامعه موزایی که هنچه یک جامعه موزایی، این موزایی که بیدیم صدها ذره سنگریزه رنگین داره، برنگ های مختلف و شکل های مختلف همه در یک خانه پرست شدن، اما کسیت میداری وجود آمدن این شکلی، این کسی موزاییک رنگ های مختلف داره، ذرات مختلف با شکل های مختلف داره، اما هیچ شکل وجود نیاورده. برای چی؟ این تمدن ها تمدن های موزاییکه، یعنی تمدن هایی که یک مقدار مصالحی از قدیم مونده، یک مقدار مصالحی بیشکل بیرویه از اروپا وارد شده، بعد شده یک قالب موزاییکی به نام جامعه نیمه متمدن، نیمه متجدد. موزایی به این شکل که ما انتخاب نکردیم اون چرا که در تمدن اروپا به کار رفته است برای ساختن یک تمدنی در جامعه خود ما، ما انتخاب نکردیم، برای اینکه ما نمیدونستیم که تمدن چیست، شکل چیه، نمیدونستیم شکلش هم اونا دادن، بنابراین ما بدون اینکه بدونیم در این جامعه چه چیز باید بسازیم و بدون اینکه قبلا تصمیم داشته باشیم که جامعه خودمون رو و با طرز تفکر خودمون به چه شکل باید در بیاریم و بر اساس این نقشه‌ای که قبلا داریم مصالح رو از خودمون یا از دیگران بگیریم و در اون ساختمان به کار ببریم، بدون این فرق مصالح مختلف از اطراف روی هم ریختیم، که مصالح اروپایی هم هست، بومی هم هست، از گذشته هم هست، از هار هم هست، اما همینجور رو هم ریخته بیشت بیخواره به یک جامعه با طرز تفکری متشکل بیشت و بیهدف رو شده. این جامعه ها جامعه های غیر اروپایی است که توانستن در مدتی قرنی های قرنی مسائل این را به نام تمدن از اروپا بگیرن. ریشه این پیدا شدن تمدن موزاییکی در کشورهای غیر اروپایی یا به تعبیر من جامعه های شطور داخلنگی که شکل خاصی نداره، هدف خاصی نداره و معلوم نیست این چه جور جامعه‌ای هست و مردمش و متفکرینش نمیتونن بفهمن که برای چی دارن زندگی میکنن و هدفشون با آیندهشون چیه و عقیدهشون چیه، چرا پدید آمد؟ یه علت پیدا شد. در قرن هجدهم و یکدهم و نوزدهم و نقص در قرن هجدهم ماشین پیدا شد و رشد کرد ماشین در اروپا. خصوصیت ماشین دست پولدار بود، دست سرمایه‌دار اروپایی بود. خصوصیت ماشین این است که باید وقتی کار میکنه همواره هر سال میزان تولیدش را بالا ببره. این جبر ماشینه. قطعا اگر یک ماشینی در ظرف 10 سال 15 سال میزان تولیدی رو میکنه، تولید کالایی، هر کالایی میخواد باشه، اگر میزان تولیدش رو زیاد نکنه اون ماشین میمیره، از بین میره، نمیتونه به کار ادامه بده، نمیتونه با ماشین های دیگه رقابت کنه. چون اگر این میزان تولیدش رو اگر بالا نبود دیگران ماشین های دیگه که همین کالا تولید میکنن با یک تولیدی بیشتری ارزانتر میتونن در دست مردم بگذارن و مردم میان اون ماشین رو میخرن، اون کالا رو میخرن، کالای زمین میمونه. و ناچار برای اینکه این بتونه کالات به هر روز ارزانتر یا به مزد کارگر هر روز بیشتر و بالا ببره و در این حال هرچه بیشتر ارزانتر از بقیرش کالا رو عرض کنه بر بازار، ناچار تولید رو باید بیشتر کنه. اما به این صورت علم و تکنیک که وارد ماشین میشه، کمک میکنه به ماشین، باعث میشه که ماشین همواره میزان تولید کالاس رو هی بیشتر کنه. همین عامل که شکل بشریت امروز عوض کرده. خیال نکنید این یکی از مسائلی است که امروز در دنیا مطرحه. نه، جز این هیچ مسئلهای در این دو قرن مطرح نبوده. همه مسائل به خاطر همینه. همه مسائلی که در دنیا امروز اروپا مطرح کرده به خاطر همینه. این ماشین کالاس رو به صورت تصاعدی باید هر سال اضافه کنه. بنابراین باید به صورت تصاعدی هر چه کالا زیاد میکنه برای که بمونه باید مصرف ایجاد کنه. اما مردم مصرفشون پابپای تولید ماشین زیاد نمیشه. یک جامعه میبینیم مثلا از 10 سال در 10 سال اخیر میبینیم 30% مصرف کاغذ زیاد شده. اما ماشین های کاغذ سازیر میدونیم در این 10 سال 300% به تولید کاغذ اضافه شده، 600% این 4 برابر شده تولید کاغذ. در اگر در 10 سال پیش در هر ساعت مثلا 5 کیلومتر کاغذ تولید میکرد یک ماشین، بعد از 10 سال میره 50 کیلومتر کاغذ تولید کرده. در صورتی که در این 10 سال مصرف کاغذ انقدر نرفته بالا و نمیتونه انقدر بره بالا. پس تولید اضافیه باید چکار کنم؟ این کاغذ اضافی رو چکار باید کرد؟ باید مصرف جدید تولید کرد. مصرف جدید هر جامعه‌ای، هر کشور اروپایی مصرف خاصی داره دیگه. 3 میلیون، 5 میلیون، 7 میلیون بیشتر جمعیت نداره دیگه. نمیشه سر پای این تولید سرسام‌آوری که به صورت تصاعدی میره بالا مردم را هم وادار کنیم که مصرفشون ببرن بالا، امکان نداره. بنابراین ماشین همونطور که جبران تولیدش زیاد میکنه، جبران باید از منوای خودش بره بیرون و در بیرون از جامعه خودش بازار بیابه. وقتی میخواد سریزه هم به وجود آمد و وقتی که ماشین همراه با تکنیک جدید و علم جدید در دست سرمایه افتاد، معلوم بود سرنوشت آینده بشر چی؟ همه انسان های روی زمین باید جبران و جبران مصرف کننده کالای تولید کنند شده به وسیله این ماشین باشند. جبران به سرعت بازارهای اروپا پر میشه، در ظرف 5 سال پر میشه. این کالاها و این ماشین ها هم به خاطر جذب اقتصادی و اجتماعی، هم به خاطر تکنیک جدید و علم جدید ماشین های تازه هی تولید زیاد میکنن. این کالاها ناچار باید به آسیا بره، ناچار باید به افریقا بره، ناچار افریقایی باید تمام کالاهای اروپایی مصرف کنه برای که ماشین تنین افتضاع میکنه و اینا ماشین میشکنه. ناچار همه این مردم مشرق زمین باید این کالاها رو مصرف کنن، ناچار هست. آیا میشه به سابقی این کالاها رو برداشت زد به مشرق زمینی که اصولا طرز زندگیش اقتضای مصرف ترین کالایی رو نداره به تحمیل کرد که حتما باید این کالا رو مصرف کنید؟ امکان نداره. وارد جامعه آسیایی میشید، میبینی آسیایی لباسش رو زنش میدوزه یا کارگرها کارگرهای بومی میدوزن، لباس محلی دارن، لباس خودشون میپوشن. این کارخانه های ماشین سازی، کارخانه های لباس سازی، پارچه بافی که این پارچه های اروپایی به مدل تهیه میکنه اینجا خریدار نداره. وارد جامعه افریقایی میشید، میبینیم اینا تمام آرزوشون، تمام ذوقشون، تمام سرگرمیشون از سواری زیبایی اصل لذت بردن از زیبایی های اصفات اصفهای خوبه و اصلا مرکبشون هم اصل سرگرمی و ذوق و هنرشون هم اصله. جاده نداره اصلا، راننده نداره و اصلا مفهوم ماشین توی ذهنش نیست، احتیاج ماشین هم نداره. به شکلی که زندگی میکنه در یک تولید و مصرف متناسبی زندگی میکنه که با سنتهاش، با ذوقش، با احتیاجاتش، با سلیقهش میخوره. بنابراین نیازمند مصرف کننده ماشین اروپایی نیست، اتومبیل اروپایی نیست. کارخانه های کالاهای مدرن آرایش در اروپا به سرعت تولید میکنه، متنوع و فراوان، متصاعد از آن کمیت کیفیت. این باید وارد کشور افریقایی بکنیم، وارد آسیا بکنیم ابزارهای آرایش ده. خب این مردها و خانمها و آقایون باید این وسایل ابزار آرایش رو، وسایل آرایش مصرف کنن. این زنها و این مردها که در آسیا میدیدیم در قرن 19، در قرن 19 در افریقا میدیدیم، اینا امکان نداره اگر مجانی این کالاها رو در اختیارشون بگذاریم مصرف کنن، امکان نداره. آرایش های خاصی خودشون دارن، زیبایی های بومی خاصی خودشون دارن. در یک خانم افریقایی و خانم آسیایی برای که خودش زیبا نشان بده، برای که لباس زیبا رو پوشه، برای که آرایش زیبا بکنه، هیچ احتیاجی به این کالاهای اروپایی نداره، هیچ احتیاجی به مدل دستور نداره. یعنی خودش وسایل ابزار آرایش داره، مواد زینتی داره، مواد آرایشی داره و همون هم تا حالا به کار می‌بردن، همه هم می‌پسندیدن، زیبا هم بوده برای همه، احتیاج سازمین درشن به وجود نیامده برای که تغییر شکل دیدن دارشن. بنابراین این کالاها رو دست می‌مونه. بنابراین این آدم‌ها که با این طرز تفکرشون، با این احتیاجاتشون و با این سلیقه‌شون زندگی می‌کنن و همه احتیاجاتشون رو در خود جامعه‌شون تولید می‌کنن، طرز زندگیشون و فکرشون جوری نیست که بتوانند مصرف کننده کالای سرمایه‌داری و صنعت قرن 19 اروپا باشند. پس باید چکار کنیم؟ باید این انسانها را در آسیا، در افریقا مصرف کننده کالای اروپایی کنیم، جامعهشون شکلی تنظیم بشه که کالاهای ما رو بخرن، خانمها و آقایان زیبایی‌های را بپسندند که ناچار به مواد آرایشی ما رو کنند.
تغییر دادن یک ملت، یک ملت باید عوض کنیم، یک آدم رو باید عوض کنیم، تا لباس چه عوض کنیم، تا مطلق چه عوض کنیم، تا آرای چه عوض کنیم، تا تزیین مبلمان خانه چه عوض کنیم، تا شکل شهر چه عوض کنیم، باید فکر رو عوض کنیم، روح رو باید عوض کنیم. چه کسی میتواند روح یک ملتی رو فکر این جامعه رو عوض کنه؟ اینجا دیگه نه سرمایه دار اروپایی میتونه عوض کنه و نه هم مهندس اروپایی، نه هم کسی که کالاها تولید میکنه. اینجا متفکرین اروپایی باید بزنگاهی که سرنوشت همه کشورهای افریقایی و اروپایی، همه کشورهای غیر اروپایی عوض شد، همینجا بود که باید متفکرین اروپا بنشینند، یک طرز تفکری و برنامه خاصی بریزند که اولا این انسان غیر اروپایی سلیقه و فکرش عوض بشه، دوم شکل زندگیش عوض بشه، به صورتی هم عوض بشه، نه جوری که خودش بخواد عوض کنه، چون یک جور باید منکه عوض کرده باید که باید مصرف کننده کارهای من نشه، به فکر سلیقش عوض بشه، به فکر پسندش عوض بشه، به فکر رنجهاش عوض بشه، غمهاش، آرزوهاش، ایدئالهاش، زیباییهاش همه عوض بشه، سنتهاش، روابط اجتماعیش، تفریحاتش، اوقات صداقتش همه عوض بشه تا خود به خود مشتری کالای من بشه، جبران مصرف کننده کالای صنعت اروپایی. از برنامه رو به متفکرین میدن، تولید کنندگان کالاها و سرمایه داران بزرگ اروپای قرن 18 و 19. برنامه این است که همه آدم های روی زمین باید یک نماد باشن، باید به یک شکل زندگی کنن، باید یک فرم فکر کنن، اما نمیشه که همه ملت های فرم کنن، فرم فکر کردن به چه چیز تولید میکنه، چه چیز رو وجود میاره در یک ملت، مذهبش، تاریخش، فرهنگش، تمدن گذشته، تربیت سنتش، اینها مجموعه سلیقه و ذوق و رنج و آرزوها و حساسیت هایی دارن، یک جور گذشته، یک جور مذهب دارن و یک جور روابط. این برحال همه باید یک نواخت باشن، برای که همه یک نواخت باشن باید این شکلهای مختلفی که ما در هر ملتی، در هر منطقه، در هر جامعه میبینیم این شکلها از بین بره، همه یک الگو باشن. الگو چیه؟ الگو رو اروپا تعیین میکنه، این شکل بیان میشه، یک آدم میده نشون میده به این کارشناساش، کارشناسایی که باید اروپ آسیایی رو، شرقی رو، افریقایی رو به اون شکل در بیارن، به این شکل لباس بپوشه، این شکل فکر کنه، این شکل فن داشته باشه، این شکل روابط اجتماعی داشته باشه، این شکل خانه بسازه، این شکل مصرف کنه، این شکل آرزو داشته باشه، این شکل نقشه داشته باشه، این شکل عقیده داشته باشه و این شکل بپسنده. و بعد از مدتی یک مرتبه دیدیم یک فرهنگ تازه‌ای به نام تجدد بر همه دنیا عرضه شد. تجدد بهترین ضربه‌ای بود که میتوان در همه گوشه دنیا، در همه جامعه های غیر اروپایی، انسان غیر اروپایی را در هر شکل و قالب و فکری که هست، از قالب خودش، فکر خودش، شخصیت خودش بیاره بیرون و تنها و تنها کار ما این است، ما اروپایی ها این است وسوسه متجدد شدن را در این جامعه ها و هر شکلی که هست، هر جامعه جامعه با هر مذهبی که هست، وسوسه متجدد شدن را در اینها به وجود بیاره. اگر به یک شکلی با یک حیلهی بتوانید یک شرقی را به شکلی وسوسه عشق متجدد شدن درش به وجود بیارید، با ما حتی همکاری خواهد کرد در این که هر چه از گذشته برات میرسه، هر عاملی که شخصیت او را غیر اروپایی بار آورده، هر عاملی که فرهنگ خاصی، مذهب خاصی، شخصیت خاصی براش ساخته، به دست خودش و حتی با کمک ما همه به لجن بکشیم نابود. بنابراین وضع مشترک همه کشورها، شرق دور، شرق میانه، شرق نزدیک، کشورهای اسلامی، کشورهای سیاه‌پوست، همه وضع مشترکشون اینه که وسوسه شوق متجدد شدن داره که موضوع بیاریم. و متجدد شدن عبارت از شبیه اروپایی شدن. متجدد یعنی متجدد در مصرف، به همین معنا بود از اما اول که راه انداختن در دنیا. کسی که متجدد میشه یعنی این که در مصرف جدید میشه، یعنی کالاهای جدیدی مصرف میکنه، اشکال زندگی جدیدی را مصرف میکنه. یعنی این اشکال زندگی جدید، این کالاهایی که مصرف میکنه، از شکل کالاها و شکل زندگی و سنت‌های گذشته یا اصیل یا ملی و اجتماعی نیست و همون شکلی که صادر میشه از اروپا. بنابراین باید ما از نظر مصرف متجددش کنیم. اما نمیشه بهش بگیم که ما نمیخوام در مغز، در شعور، در شخصیت نوآوری و ابتکار و خلق تازه وجود بیاریم، بلکه میخوام تو را خوراک دعوت کنیم. به جای اون خوراکی قدیمی که می‌خوردیم، خوراکی که من می‌سازم می‌خوام به سفره بکنم. چنین چیزی که اگر دیگه که مسلماً مقاومت ایجاد می‌شه. بنابراین باید به همون معنا، در همون حال که ما می‌کوشیم جامعه‌های را که با تیپ‌ها و نوع‌های مختلفی هستن که مصرف کالاهای ما را مصرف نمی‌کنن، به همون میزان که میخواهیم اینا رو متجدد کنیم، یعنی مصرف جدید به قولتون میدیم، یعنی مصرف کالاهای تازه، بهشون بفهمانیم که تجدد یعنی تمدن. چرا؟ که هر انسانی در آرزوی تمدنه و بنابراین ما هم به این تجدد را تمدن معنی میکنیم، برای این که حتی خودش با ما همکاری کنه در متجدد شدن. و می‌بینیم که بیش از حتی عوامل قرن 18 و 19 بورژوازی، سرمایه‌داری و صنعت اروپایی، روشنفکران خود ماها بودند که کوشیدند تا مصرف کالاها و شکل زندگی جامعه‌های ما جدید بشه. یعنی انسانی که مصرفش متجدده، یعنی متجدده یعنی مصرف جدید میکنه، مصرف جدید چیزی که خودش نمیسازه، که خودش جدید نیست، جامعه جدید نشده، خود این آقا متجدد شده. یا این خانم کالاهای قدیمیش، بومیش، شکل زندگی سابقش، لباس سابقش اینا رو پوشه، متجدده. بنابراین خود به خود وابسته میشه به اون ماشینی که برای این تولید منتظره که این متجدد بشه بخره. در دانشگاه درس می‌خوندم در اروپا، این مطلب دیدن یک تابلوی زدن که ما به دانشجویانی که جامعه شناسی تمام کردن احتیاج داریم. یک کارخانه تولید کننده ماشین آگهی داده بود که ما دانشجوی جامعه شناسی یا روانشناسی احتیاج داریم، حقوق خوبم میدین، بیاین کار کنیم برای ما. من دنبال کار میگشتم و تازه برام خیلی جالب بود که این کارخانه ماشین میفروشه، ماشین درست میکنه، جامعه شناس میخواد چیکار کنه، روانشناس میخواد چیکار کنه، میخواد کسی درس بده، تازه درس هم بده باید تکنیک ماشین، تعمیر ماشین درس بده، نه جامعه شناسی روانشناسی. رفتیم اونجا مراجعه کردم، گفتم که با اداره روابط اجتماعیش بسما. رفتیم با مأمور روابط عمومی تماس، مصاحبه کردیم. گفت لابد میپرسیم که ما به چه دلیل شما رو
دعوت کردیم که جامعه شناسی خوندیم. معمولا دانشجویان سنی باید ما دعوت کنیم. گفتم بله. گفت من همین سوال میخوام برای شما توضیح بدم.
یک نقشه ای از تمام آسیا و افریقا و نشان داد که در این شهرهای الف و ب و جیم و دال این ماشین های ما خیلی فروش داره، خیلی مصرف داره. اما در این جامعه نون و میم و یه مثلا این ماشین های ما فروش نداره. نمیدونیم چه این از مهندسش نمیشه بپرسیم و ماها که نمیفهمیم. جامعه شناس باید بفهمه که این مردم چه سلیقه ای دارن یا چرا اینجور ماشین ما نمیخرن. تا اگر بتونیم رنگ ماشین و وضع ماشین رو عوض کنیم، اگر نمیتونیم رنگ او رو سلیقه او رو عوضش کنیم که بخره. بعد یک نمونه دار از توفیقی که جامعه شناسان اروپایی به دست آوردن در متجدد کردن. بسیار جالب بودی به عنوان یکی از موفقیت های بزرگشون بود. در ساحل رودخانه چاد در افریقا یک سرزمین نشون داد جنگلی و کوهستانی کشور چاد. در اینجا عده‌ای از قبائل بسیار بومی قدیمی که هنوز درست لباس نداشتن زندگی میکردن، به صورت جلداری زندگیشون. در چند جا نشان میداد که عده‌ای مثل یک نوع روستا مانندی اینجا افرادی از اینا زندگی میکنن و یک قلعه بزرگی هست که مال رئیس قبیله هست، در این وسط هست چند تا خانه های مختلفی هم که مال شخصیت های اینجا هست، کسی که چند تا گله داره، چند تا گوسفند داره. بعد نشان میداد که در این قبیله یا در این سرزمین هنوز مدرسه نیست، هنوز جاده نیست، هنوز مردم عادی اینجا لباس درست ندارن، فقط یک پوشش معمولی ساده دارن. هنوز خانه ندارن اینا، در مرحله چادرنشینی زندگی میکنن مردم عمومی. بعد نشان میداد که دو تا اتومبیل رنو با این حاشیه های معمولا در شوقه حالا دم این قلعه، قلعه خانی زمان میدونم 3000 سال پیش بود، سبت رئیس یه قبیله نیمه رحشی دو تا اتومبیل بسیار مدرن رنو دم قلعه بسته. میخواست نشون بده که این قلعه مردم این سرزمین سرگرمیشون عصب بود. خان این قبیله با خان اون قبیله که با هم تفاخر میکردن و رقابت در شخصیت و در این تفاخرات شخصی و فامیلی داشتن، روی اسباشون، روی سگاشون، روی گله گوسفندشون، روی اینها مسابقه و رقابت داشتن. اسب که ما نمیتونیم تولید کنیم، خودشون اسب دارن، اسب سواری میکردن. کسی که بهترین اسبها رو اونجا داشت از همه مشهورتر بود، همه به او حسد میورزیدن و همه دنبال این بودن که یک اسب بهتر از او خیریه کنن. تا وقتی که این روحیه در اینا هست و این ماشین نمیخره که اسب میخره، اسب ما تولید نمیکنیم، خود تولید میکنه. باید کاری بکنیم که این ماشین رو بخریم. این زن این رئیسی قبیله با همون سمپه ها و همون شیره درختان خود جنگل اونجا خودش آرایش میکنه و به بهترین نوع هم آرایش میکنه که همه اونجا میپسندن، با لباس های محلی، با رقص های محلی، با خوراک های محلی، با شربت های محلی، غذاهای محلی. خب این نه خانواده ای، این لوازم آرایشه. کریستان دیور برای پاریس میخواه، نه خود رنوی پاریس میخواه. این هیچ وقت من نمیتونم کارم بیارم اینجا. به هر حال مقدمات فراوان موجود شد که این جامعه شناس متخصص ما در این محل توانست کاری کنه که قبل از اینکه اینجا جاده کشیده بشه، قبل از اینکه اینجا مردم اینجا وارد مرحله اسکان سکونت در یک جا بشن، ماشین آمد. این سلیقه اول رو اسبش بود که دو تا اسب بسیار زیبای خیلی ایشون میترن، رنگ خوب، باهوش، امثال اینا بسته بدنه این قلعه یا بهترین سگاهی که کاری بکن. حالا به شکل سلیقه این آقا رو عوض کردیم، یعنی متجددش کردیم که به جای این که افتخار کنه که دو تا اسب نجیب خیلی زیبا دمه در قلعه بستن، افتخار میکنه که دو تا رنو با حاشیه های طلا در قلعه بستن. میگه جاده از کجا دارن؟ میگه جاده 2-7 کیلومتر دور قلعه درست کردن موقتاً. این صبح ها اولا که خریده بودن یک مقدار راه میرفتن، همون جایی میامدن میرفتن گاز میدادن، بعد مردم جمع میشده تماشا میکنن. بعد هم راننده که نرسن، راننده از اینجا برده بودن، فقط ماهی راننده اونجا بود، ماهیانه بشون دادن. بنزین، پمپ بنزین اونجا نبود، از یک دوردست با قایق باید به پمپ بنزین میآوردن برای اتومبیل. به این صورت میبینیم که هدف او متمدن کردن واقعی این افراد نیست، اما واقعا متجددش کرده. واقعا اون کسی که افتخار به اسب میکرد یا اسب سوار میشد، اما حالا افتخار به اتومبیل خوب میکنه و اتومبیل سوار میشه، واقعا میشه قبیله؟ واقعا یا این فرد آسیایی یا اروپایی واقعا این متجدد شده؟ اما وی خیلی باید ساده باشیم یا تطبیق دعوت کنیم که این را بگیم متمدن شده. خیلی باید ساده باشیم. تجدد عبارت است تغییر سنت ها، مصرف های گوناگون زندگی مادی از کهنه به جدید. چرا که کهنه را خودشون میساختن، غیر اروپایی ها میساختن، هر کس در جامعه و جدید به همه اون ماشین قرن 18 19 20 میزده و به این وسیله همه مردم دور از جامعه اروپا را باید متجدد کنیم. و برای که متجدد کنیم اول باید با مذهب بجنگیم، زیرا مذهب موجب این میشود که اولا هر جامعه‌ای با داشتن مذهبش شخصیت احساس کنه در خودش. مذهب یعنی معنویتی که هر کس خودش را وابسته به اون معنویت اعلا میدونه، و اون معنویت را اگر بکوبیم، هل کنیم، تحقیر کنیم، این انسان را تحقیر کردیم، انسانی که خودش وابسته به اون معنویت میکرده. برای این بود که ناگهان در همه آسیا و افریقا و شرق و غرب نهضت مبارزه با تعصب به وجود آمد، به وسیله روشنفکران محلی. دوم، چه چیزها به قول این کانوس میگه که اروپا میخواد همه مردم دور از اروپا را از سیر ماشین کنه؟ آیا می شود انسان قبل از اون که شخصیت است، یا جامعه انسانی قبل از اون که شخصیتش زدوده بشه و از شخصیت سلب بشه، میشه اسیر ماشین بشه یا اسیر یک تعمیر خاص اروپایی بشه؟ باید شخصیت زدایی بشه. چه چیزها به یک جامعه شخصیت میده؟ مذهب اون جامعه به اون جامعه شخصیت میده. دوم، تاریخ اون جامعه به اون جامعه شخصیت میده. دوم، فرهنگ اون جامعه که مجموعه ذوق و معنویات و افکار و اندوخته های هنری و ادبی اون جامعه هست، به یک انسانی شخصیت میده. من در قرن 19 به عنوان یک ایرانی احساس میکردم که وابسته به یک تمدن بزرگ قرن 4 و 5 و 6 و 7 و 8 اسلامی هستم که در دنیا بی نظیر بود و همه جهان تحت تأثیر تمدن ما بود. احساس می کردم که وابسته به یک فرهنگ چند دین قرنه هستم، بیش از 2000 قرنی هستم که به شکلهای مختلف فرهنگ تازه، معنویت تازه، ادب تازه، هنر تازه در دنیای بشری پدید آورده، خلق کرده. احساس شخصیتی کردم وابسته به اسلامی هستم که عالی ترین و نوترین و جهانی ترین مذهب جهانی و اون همه معنویت به وجود آورده، این همه تمدن‌های مختلف رو در خودش ترکیب کرده و تمدن عظیم به وجود آورده. چنین تاریخی مملو از عواطف بزرگ انسانی، مملو از عالی‌ترین حوادث و مملو از همه تجربه‌های نژادهای مختلفی که در اسلام پدید آمدند به وجود آورده. و اسلامی متعلق به اسلامی اصلا که زیباترین روح‌ها و عالی ترین چهره های انسانی را تربیت کرده و من میتونستم به نام یک انسان احساس شخصیت انسانی در خودم بکنم در برابر دنیا، در برابر هر کس. بنابراین چنین منی را چجور میشود به عنوان یک ابزاری که فقط و فقط ارزشم این است که کالای جدید مصرف میکنم در بیارم؟ امکان ندارد. باید شخصیت این را، این آدم را از این منهایی که در خودت احساس می کند سلبش کنی. باید احساس کنی، باور بکنه که اون وابسته به یک تمدن تفتر، فرهنگ تفتر و یک نژاد تفتره و باور کنه که تمدن اروپا، تمدن غرب و نژاد غربی نژاد برتره. افریقا باید باور کنه که افریقایی وحشی بوده تا وسوسه متمدن شدن درش به وجود بیاد و سرنوشتی که به سادگی در اختیار من قرار بده تا متمدنش کنم. و اون وقت وقتی متجددم کردم به جای متمدن نمیفهمه. و اینه که یک محفله دیدیم در قرن 18 و 19 افریقا آدم پر شد، افریقا وحشی شد. والله تمدن اسلامی قرنها با افریقای سیاه، با افریقا سرکار داشت. هرگز افریقایی به نام آدم خوب هرگز مشهور نبود. این اروپایی باید افریقایی را آدم خوب، افریقایی را که از بوی دیگه داره، سیاه‌پوستی بوی خاصی داره، اصلا نژاد خاصیه. سیاه‌پوست سلول‌های مغزیش او قسمت خاصیتش کار نمی‌کنه. دنباله دوم سلول مغزی شرقی و افریقایی کوتاهه برخلاف اروپایی. حتی علمای طب و بیولوژیشون ثابت کردن که مغز غربی هم دارای یک لایه خاکستری اضافی که در شعور و احساس انسان غربی و سفید بود دخالت میکنه که در شرقی نیست، در سیاه نیست. و هم دنباله سلول مغز غربی یک دنباله اضافی داره، او دوم خودشون بود نه دنباله مغزشون. و اونه که بیشتر نبو و تعقل در اونها وجود میاره، چه ترقی نداره. بعد میبینید این فرهنگی ره به وجود آوردن بر طریق قرب تمدنش و انسانش و باور کردن به دنیا و باورندن به خود ما که اروپایی استعداد عقلی درش پدیه در شرقی، شرقی استعداد احساسی و عرفانی درش پدیه نه عقلی تکنیکی. و وحشی سیاه‌پوست که سیاه‌پوست رقص و بازی و موسیقی و آواز و نقاشی مجسمه سازی. بنابراین تقسیم شد دنیا که نژادی که میتواند فکر کند فقط اروپایی، از یونان باستان گرفته تا امروز اروپایی امروز. شرقی فقط میتونه خوب احساس کنه، شعر بگه یا احساسات صوفیانه عرفانی رو بلوته. و سیاه‌پوست خوب میتونه جاز بزنه و خوب میتونه آواز بخونه و خوب میتونه برقصه. و بعد همین مکتب فکری که زیربنای اعتقادی بود که باید برای متجدد کردن جامعه های غیر اروپایی و همه دنیا اعلام می کردند زیربنای فکری تحصیل کرده های جامعه های اروپایی غیر اروپایی یعنی روشنفکران ما هم شد. و بعد ببینیم صد تا یک جنگی را به نام جنگ متجدد و متقدم در این جامعه ها به وجود آوردند که ابلهانه ترین جنگی که تا کنون بشر بهش دست داد. و بعد تجدد در چی؟ نه در اندیشه، در مطلب. و بعد یک چیزی هم تقدم در چی با؟ در فکر و در مطلب. به این دوید جنگ مسلمان به سود متجدد تمام شد و اگر به سود متقدم هم به اون شکل تمام میشد باز به سود این مردم نبود. در این دو جنگ، جنگ متجدد و جنگ متقدم، سرچندار اروپایی بود به نام متمدن کردن جنگ متجدد کردن شروع شد. و بعد صد سال و بیش از صد سال جامعه های افریقایی و جامعه های اروپایی غیر اروپایی آسف شر در راه متجدد شدن پیش رفتن به وسیله تحصیل کرده های خود این جامعه ها. این تحصیل کرده ها چی رو ساخته شدن؟ از تو ساخت نشان میده، میگه که ما این جوانهای کشورهای افریقایی آسیایی رو رسی میکردیم، میآوردیم به آمستردام، به پاریس، به لندن یا به بلژیک، چند ماهی میگردوندیم، لباسات عوض میکردیم، آرایشون عوض میکردیم، رقص و روابط و نمیدونم تکلیفات و اتیکت اجتماعی یادش میدادیم. یک زبان شکسته به کسته دلال معابانه ای هست یادشون میدادیم و حرفشون میفرستادیم به کشورهای خودشون. اینا آدم نبودن که خودشون حرف بزنن، آدم یعنی کسی خودش حرف بزنن، بلندگوی ما بودن. ما از اینجا شعارهای انسانیت در آمستردام فریاد میکردیم، انسانیت برابری. بعد میبینیم همین بلندگوها را که فرستادیم و کشورهای خودشون اونجا دنباله صدای ما را تقلید میکنن، سیاست دری و به گوشهای مردم خودشون میرسونن. و بعد همینا توانستن به مردم خودشان بفهمانن که باید تعصب رو بریزیم کنار، باید مذهبمون رو بریزیم کنار، باید این فرهنگ بومی و منحط خودمون را که ما را از جامعه مدرن اروپایی عقب انداخته بریزیم کنار و باید از مغز و سر و تاناخون پا فرنگی بزنیم. چه جور میشه با صدور و با انتقال فرنگی شد؟ مگر تمدن کالایی که بتوان از جایی به جایی صادر کرد و وارد کرد؟ تجدد عبارت است از مجموعه کالاهای جدیدی که می شود از جامعه ای در ظرف یک سال، دو سال، پنج سال به جامعه دیگه ای وارد کرد و یک جامعه را می شود در ظرف چند سال کاملا متجدد کرد. چنان که یک فرد را در ظرف یک شبان روز می شود کاملا متجدد کرد، حتی متجددتر از خود اروپایی. مطلبش عوض کرد، آرایش عوض کرد، این که متجدد دیگه. و غیر از این هم نمیخواستن، اما به این سادگی نمیشه متمدن کرد. متمدن و فرهنگ عبارت است از نه ابزارها و کالاهایی که در اروپا ساخته شده و اینا رو به ما گفتن تمدن اینا و هر کس از اینا داشته باشه تمدنه و بعد ما با اشتیاق همه چیز رو ریختیم و حتی شخصیت اجتماعی خود مونده و شخصیت اخلاقی مونده و معنویت مونده و بعد عبارت شدیم از یک لبی تشنه است برای مکیدن اون که اروپایی به دهنمون میده. این یعنی متجدد. و بعد انسانهای پلید آمد خالی از هر گونه گذشته، بیگانه از تاریخ، بیگانه از مذهب، بیگانه از هستی که نژاد او، تاریخ او و اجداد او ساختن در این دنیا و بیگانه از خصوصیات انسانی خود است. انسانی دست دوم، انسانی که مصرف است عوض شد، اما اندیشه است نه تنها عوض نشد بلکه حتی اندیشه دیرین، زیبایی های گذشته معنویت هایی هم که داشت نگه نداشت و از خود خالی کرد و به قول جانپورتا در این کشورها ما از شمیله به وجود آوردیم، یعنی شبیه متفکرین خودمون، شبه تحصیل کرده خودمون، نه تحصیل کرده، نه روشن فکر روشن فکر، کسی که جامعه شو میشناسه، نه دردش میشناسه، تحملیت خودش میتونه تعیین کنه بدون جامعه چیه، بدون گذشته چیه، بدون معنویت چیه، شخصیت رو میشناسه، خودش انتخاب کنه. اما ما از سینه به وجود آوردیم، یعنی آدم های ردری جامعه غیر اروپایی شکل خودمون در آوردیم، ظاهرشون رو از سینه اسمش اینه، نصف اسمی که خود ما داریم گذاشتیم روشن فکران. و بعد مردم هم حالا به دهن اینا نگاه میکنه که روشن فکران چی میگن. روشن فکران چی ها بودن در جامعه غیر اروپایی؟ عبارت بودن از واسطه های میان اون کسی که کالا داره و میخواد مصرف کنه و این مردمی که باید تبدیل به مصرف کننده اون کالا بشن. واسطه لازم داره که زبونش رو بفهمه، که بلاش بنه چیکار کنه، که زبون مردم رو بفهمه. این که شبه روشنفکر بومی درست کردن، شبه روشنفکر اروپاییه. خود جرأت نداره انتخاب کنه، خود جرأت نداره تشخیص بده، خود جرأت نداره تصمیم بگیره، خودش نمیفهمه که معنی خودش چی هست. بعد آدم های وجود آمد که میبینید یک شربتی میخوره تا این حد متنزل و پس از نظر انسان، یک شربت میده میخوره میگیم خوشمزه یا بدمزه، یک موسیقی رو میشنوه میگیم خوبه یا بد، یک لباسی رو میپوشه میگیم میپسندی یا نمیپسندی. جرأت نداره بگه خوشمزه بدمزه، این موسیقی خوبه یا بد، این لباس میپسندم یا نمیپسندم، برای که خودش نیست که بپسنده. این باید بهش گفت که حالا این لباس میپسندن، این دیگه اون میپسنده، بگن این زهر ماره که با ذوق با ذائقت نمیخوره، این امروز توی پایی میخوره و این میبینی میخوره و جرأت نداره بگه که من ذائقم از این بدم میاد، اصلا من نمیپسندم، این خوشم نمیاد، جرأت نداره. این از که میبینیم قول کارولا گراوه که متخصص این کشورهای غیر اروپایی است، می‌بینیم میگه که در امریکا و در اروپا بسیار کسانی هستن، اروپایی‌ها و امریکایی‌هایی که از جاز بدشون میاد و متنفرن و هر وقت که جای جاز میزنن یا رادیو جاز میزنه اینا فریاد میزنن که این شلوغی تفصدا جیغداده. اما در کشورهای شرقی، کشورهای اسلامی، هیچ مسلمانی جرأت نداره بگه حتی جاز بده، من نمیپسندم. این اندازه جرأت این که بگه من این نمیپسندم نداره. چرا؟ به اون حتی به اندازه برای انسانیت نگذاشتن که حتی جرأت داشته باشه که رنگ لباس خودش انتخاب، مزه شراب و شربت خودش رو پسند می‌کنه. این اندازه نباید جرأت نداشته باشه. و وقتی که به قول اینفانو میگه که باید برای اینکه جامعه اروپایی غیر اروپایی مقلد ما بشه و هر کار ما میتونیم اون هم میمونوار اطاعت کنه، تنها راه این است که به او ثابت کنیم که دارای شخصیت برابر با انسان غربی نیست، تحقیرش کنیم، تاریخش ره، مذهبش ره، ادبش ره، هنرش ره تحقیر کنیم و ثانیاً با همه اینا بیگانه کنیم. میبینیم همین جور کردن، میبینیم آدم هایی درست کردن که فرهنگ ما نمیشناسن تحقیر میکنن، مذهب اسلام رو نمیدانن چیه بد میگن، ادب ما رو اصلا بو نکردن، یه شعر معمولی نمیتونه از رو بخونه، پوش میده. هنر و گذشته ما را اصلا نمیدهنه، نه بودش نخونده که چی بوده، از یک کنار محکوم میکنه و بیقید و شرط از هر چه از اروپا میرفتد مجذوبش است. چنین انسانی به چه صورت در آمده؟ این صورت که ما اون چرا که به انسان شخصیت میدهد
یعنی مذهب یعنی ایمان یک انسان، فرهنگش یعنی همه خصوصیات یک انسان و گذشتهش یعنی همه مفاخر یک جامعه. اولا اینا بیگانه کنیم با اونا که اصلا نفهمن چیه، و ثانیا نفرت از همینا رو در این انسان ها به وجود بیاریم که باور کنه که پستر از من. و وقتی که باور کرد تمام آرزوش این میشه که به هر شکلی که شده خودش را تکذیب کنه، یعنی حتی پیش خودش وجدان خودش همه پیوندهای خودش را با اون چه که به او منصوبه است ببره و به هر شکلی خودش را به اون که دارای چنین حقارتی نیست یعنی اروپایی شبیه کنه، تا هر کس لااقل غیر اروپایی، هر غیر اروپایی لااقل بگه به همدنیا من شرقی نیستم، من توانستم خودم را در سطح اروپایی متجدد بکنم. و در موقعی که غیر اروپایی خوشحال است که متمدن شده است، سرمایه‌دار و بورژوازی اروپا ته دلش میخنده که مصرف کننده من شده است. Thank you.